رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح خیر. ساعت 6:30 صبح در افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در این برنامه صبحگاهی صدای امریکا من صفیه حساس با شما هستم. سرخط خبرها با محمد احمدی.
رئیس جمهور غنی گفته است که روند صلح امری مجزا و مستقل است. 4 سرباز نیروی بحری امریکا در حادثه گلوله‌باری در تنسی کشته شده است و سربازان یمنی و جنگجویان با حمایت عربستان شورشیان شیعه را از 2 منطقه در جنوب یمن بیرون راندند.
امروز 16 جولای مصادف است با 26 سرطان و روز اول عید سعید فطر. عید برای همه شما مبارک. در این نیم ساعت گزارش داریم از تفاوت تجلیل از عید در افغانستان و کشورهای امریکا و کانادا. آیا همه افغانها در خارج عید را تجلیل می کنند؟
ما تشنه بر لب هستیم، لیکن از آمادگی خاص نبریم چون که می فهمیم کسا نمیه.
در این رابطه گزارش مکمل داریم و همچنان جمع‌آوری بیش از 100 میلیون دلار کمک توسط جیب بوش برای مبارزات انتخاباتیش. همچنان گزارش های دیگه داریم. پیشگوی اوضاع جوی در برنامه ما شامل است. اما ابتدا محمد احمدی با مشروع خبرها.
سلام و صبح شما بخیر و عید شما تبریک. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت عید فطر ضمن ارسال پیام تبریکی به ملت افغانستان به موضوع اقتصاد و امنیت در کشورش اشاره کرده است. محمد اشرف غنی در پیام عیدیش گفته است که صلح دو خط موازی است. اشاره آقای غنی صلح با طالبان افغان و صلح با پاکستان است. رئیس جمهور غنی گفته است که این دو صلح هر یک امری مجزا و مستقل است که با منطق جداگانه و در خور آن پیش خواهد رفت. آقای غنی افزوده است که صلح با طالبان افغان بر این دیدگاه استوار است که آنان به عنوان شهروندان افغانستان حق دارند بر سر دلایل مخالفت خود با نظام سیاسی کشور گفتگو کنند و در چارچوب نظام کشور برای بازگشت به زندگی مسالمت‌آمیز راهی بیابند. رئیس جمهور افغانستان اما گفته است تروریست های بین‌المللی که اجندای خاص خود را در منطقه تعقیب می‌کنند حسابشان جداست. او گفته است که نیروهای دفاعی آنچنان که برای آنان قابل فهم است پاسخ خواهند داد. آقای غنی همچنان افزوده است که انتظار دارد همه چهره‌های ملی و گروه‌های سیاسی با درک اهمیت موضوع صلح منافع ملی را بر سلیقه‌های شخصی و گروهی ترجیح دهند. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیام عید فطر این عید را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. آقای اوباما در پیامش به گوناگونی ملت‌های مسلمان مقیم آمریکا در ادای فریضه روزه و تجلیل از عید فطر اشاره کرده، گفته است که در حالی که آمریکاییان مسلمان در سراسر این کشور از عید تجلیل می‌کنند، این رخصتی یادآور اهمیت دادن آمریکا به احترام به همه ادیان و باورهاست. 4 سرباز نیروی بحری ایالات متحده در حادثه گلوله‌باری بر 2 مرکز نظامی آمریکا در ایالت تنسی کشته شده است. مقام ها میگویند که مرد مسلحی که بر 2 تاسیسات نظامی پنجشنبه آتش باری کرد نیز در آن حادثه کشته شد. صفیه اساس با شرح بیشتر.
منابع تنفیذ قانون میگویند که حمله کننده محمد یوسف عبدالعزیز 24 ساله شناسایی شده است. یک منبع از اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به صدای آمریکا گفت که این فرد کویتی و شهروند آمریکا بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید که 25 تا 30 مرمی شلیک شده و یک کارمند مرکز جلب و جذب نیروی بحری از ناحیه پای زخمی شده است. گزارش های ابتدایی حاکی بود که حمله کننده توسط یک پلیس امنیتی محلی کشته شده است.
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا اولین رئیس جمهوری است که از یک زندان فدرال دیدن می کند. این دیدار وی باعث بخشی از فشارش برای اصلاح نظام عدلی منصفانه تر و زندان هاست. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
آقای اوباما پنجشنبه به زندان الرینو در ایالت اوکلاهوما سفر کرد، جایی که وی با مقامهای تنفیذ قانون و متخلفین عاری از خشونت مواد مخدر ملاقات کرد. رئیس جمهور اوباما گفت که باید تشخیص بین افراد خطرناک که لازم است زندانی باشند و جوانانی که مرتکب اشتباهی می شوند باشد. آقای اوباما اوایل هفته در سخنرانی خواستار کاهش یا حذف محکومیت الزامی حداقل برای جرایم عاری از خشونت مواد مخدر، بازنگری سلول انفرادی برای زندانیان و افزایش برنامه‌های آموزشی برای زندانیان شد. رئیس جمهور آمریکا گفت که محکومیت‌های سخت مسئول دو برابر شدن نفوس زندانیان در ایالات متحده طی 20 سال گذشته شده است.
انفجارهای دوگانه یک بازار را در شهرک گنبه نایجیریا پنجشنبه تکان داد و بیش از 30 تن را از بین برد. فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. انفجارات هنگامی رخ داد که مشتریان بازار در شب عید فطر مشغول خریداری بودند. این حملات شبیه به حملاتی بود که توسط تندروان گروه بوکو حرام انجام شده بود. آن حملات در 6 سال شورش آن گروه در نایجیریا هزاران تن را کشته است. حملات گروه بوکو حرام در 4 کشور ائتلاف نایجیریا، نیجر، چاد و کامرون بعد از آن افزایش یافته است که تندروان را از قلمرو تصرف کرده ایشان این کشورها در اوایل امسال خارج کردند. سربازان یمنی و جنگجویان با حمایت عربستان سعودی شورشیان شیعه حوثی را از دو منطقه عمده در شهر بندری عدن در جنوب آن کشور بیرون راندند. صفی اساس با شرح بیشتر.
این تصرف باعث شد تا ساکنان آن مناطق در جاده‌ها بعد از چندین هفته جنگ شدید جشن و سرور کنند. ساکنان محل گفتند که وسایط زرهی و سربازان به مناطق کارتر و مولا گسل شده است. آتش بس به میانجیگری ملل متحد که به طور گسترده ناکام بوده است، انتظار می‌رود با ختم ماه رمضان پایان یابد.
با خبر آخر این که وزارت داخله عربستان سعودی میگوید که یک حمله کننده انتحاری موتر بمبگذاری خود را در نزدیک یک پسته امنیتی در ریاض پایتخت آن کشور منفجر کرده، دو منصوب امنیتی را زخمی کرد. سخنگوی وزارت داخله عربستان میگوید که تنها بمبگذار در آن انفجار کشته شد. هویت حمله کننده معلوم نیست. این حمله چندین روز بعد از انفجار در دو مسجد شیعیان در آن کشور رخ داده است که در آن حمله 25 تن کشته شد و مسئولیت آن حمله را گروه تندرو دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. این بود مشروع خبرها.
شنونده های عزیز رادیو آشنا،
عید شما مبارک.
صدای آمریکا.
عید فطر در افغانستان به نسبت سایر کشورها با شکوه تر تجلیل می شود، اما افغان‌های مقیم امریکا و کانادا روزهای عید را ساده‌تر و کوتاه‌تر تجلیل می‌کنند. شرایط کار و محیط اجتماعی از جمله دلایلی است که باعث تجلیل کوتاه‌تر و متفاوت‌تر عید فطر در میان افغان‌ها در امریکا و کانادا است. با گزارش در این مورد توجه کنید که برایتان تهیه کردم. در افغانستان روزهای عید یعنی نماز عید، دید و بازدید دوستان و بستگان و رفتن به تفریحگاه‌های بیرون از شهر و خیلی سرگرمی‌های شاد دیگر. اما این سرگرمی‌ها و تجلیل شاد و گوناگون در امریکا و کانادا رایج نیست. مریم حیدری باشنده ایالت ویرجینیای امریکا است. مریم می‌گوید اینجا خانواده‌ها کمتر برای تجلیل از عید علاقه نشان می‌دهند.
در افغانستان مردم به خاطر روزای عید پیش از پیش یک هفته قبل از عید به کوچه ها تیار میکردن، خانه را پاس میکردن، لباس های نو برای خود میخریدن، به سر وارد خانه خودم زیاد میرسیدن، خانه تکانی میکردن. اما اینجا چون اکثر مردم مصروف هستن به خدیفه ای چیزا قدر زیاد وقت ندارن و میماندار هم نمیباشن. در افغانستان دست
آمد بسیار زیاد
است. روزی
ایت
آدم
اصلا
وقت نمی داشته باشه.
خانواده و اقارب مریم در افغانستان به سر می برند. او می گوید که تجلیل ایت با دوستان و اقارب لذت دارد. یما علی غازی افغان ساکن کاناداست. یما می گوید که روزهای ایت در کانادا و امریکا مانند افغانستان تعطیل نیست و مردم مجبور هستند که کار کنند. او میگوید که گاهی اوقات برخی مسلمانان به خاطر تجلیل از روزهای عید چند روز قبل از محل کارشان تقاضای رخصتی میکنند تا روز عید را با دوستانشان تجلیل کنند. یما اضافه میکند که برخی ها روزهای اخیر هفته را که شنبه و یکشنبه است برای تجلیل عید تعیین میکنند و همه دوستان گرد هم میآیند، ضمن دید و بازدید عید را به همدیگر تبریک میگویند. اما یما امسال برای عید آمادگی ندارد و تنها از طریق تلفن عید را به دوستان و اقاربش تبریک میگوید.
ما تشنه بر لب هستیم لیکن نمی‌فهمیم که کسی نیست که بیاید، چون که خیش قوم اید ما باید نبریم. و یک چند دوست و آشنایی که داریم اونا هم در کار مصروف هستن، همگی از طریق تلفن یک تبریکی میتن به یکی دیگه، لیکن ات آمادگی خاص نداریم چون که میفهمیم کس نمیه.
شب عید آمد و عید پناگو گلمی درد مبارک
زهرا باشنده ی شهر تورنتوی کانادا است. او میگوید که در شهر تورنتو بیشتر افغانها و سایر مسلمانان مراسم مذهبی و اسلامی را با گرد همایی در محلات مختلف مثل مسجد یا تالارهای پذیرایی برگزار میکنند.
در کانادا خصوصا در تورنتو زیاد می رمضان و عید و اینا را تجلیل میکنند. زیاد مردم ها به حساب کنسرت میگیرن، یکان فامیلا مثلا یک جای را یک حالا میگیرن، کلشان یک جای میشن فامیلایی که نزدیک هستن.
با افزایش شمار مهاجرین افغان در امریکا و کانادا، شمار مسجد و مراکز فرهنگی نیز بیشتر شده است و این مراکز توانسته محل میزبانی شمار زیادی از افغانها در محافل مختلف اجتماعی خصوصا روزهای عید باشد. با توجه به این که عید فطر همراه با نماز است، افغانهای شرکت کننده علاوه بر شرکت در نماز عید در این مراکز از نزدیک عید را به یکدیگر تبریک میگویند. اما به هیچ وجه تجلیل عید در امریکا و کانادا را نمیتوان با افغانستان مقایسه کرد. تفاوت برجسته تجلیل عید در امریکا و کانادا عمدتاً شرایط کاری و محیط اجتماعی متفاوت است. مبارک هموطن، عیدت مبارک. آهنگ از سیتا قاسمی بود. و تشکر از کسانی که در صفحه فیسبوک ما پیام تبریکی ایدی را گذاشتن. و اگر شما هم مایل هستین که پیام های تبریکی همکاران رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین، در صفحه فیسبوک ما facebook.com/voadari بروید و پیام های تبریکی ایدی را بشنوین. شنوندای عزیز، و فراموش نکنید که ویژه برنامه ایدی رادیو آشنای صدای امریکا ساعت 8 شام امروز از رادیو آشنای صدای امریکا به نشر میرسه. در برنامه بر علاوه خبرنگاران ما از ولایات مختلف، شما شنوندگان گرامی نیز میتونین زنگ بزنین و گفته های ایدانی تان را با ما در میان بگذارین. شنوندای عزیز، آلا هم به گزارش در رابطه با تاثیرات توافق هسته ایران بر پاکستان میپردازیم. انتظار می رود پاکستان به عنوان یک کشور که شدیداً به انرژی نیاز دارد از توافق هسته ایران بیشترین سود را ببرد. اما آیا اسلام آباد به حیث متحد استراتژیک عربستان سعودی از لحاظ سیاسی نیز از این توافق منفعت خواهد برد؟ میرویس رحمانی در مورد تاثیرات توافق هسته ایران بر پاکستان گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
با آنکه توافق هسته ایران با استقبال زیاد در صحنه بین المللی روبرو شد، اما منتقدین میگویند که این توافق دامنه جنگ های نیابتی بین تهران و ریاض را در منطقه گسترش خواهد داد و دور جدید رقابت تسلیحاتی را بین دو رقیب منطقه‌ای آغاز خواهد کرد. دکتر ماتیو کرینک، استاد روابط بین الملل در پوهنتون جورج تاون ایالات متحده، می گوید از آنجایی که این توافق توانایی هسته ای ایران را حفظ می کند، سایر کشورها در منطقه به شمول عربستان سعودی ممکن در پی دستیابی به فناوری هسته ای شوند. و گفته ای آقای کرینک، کشورهای منطقه خلیج دارای توانایی بومی هسته ای نمی باشند و روی همین دلیل تلاش خواهند کرد آن را از سایر کشورها به دست آورند.
So many in Washington have expressed concern that given historic ties between Pakistan and Saudi Arabia, that Saudi Arabia or other countries.
در واشنگتن نگرانی های وجود دارد که با در نظر داشته روابط تاریخی بین عربستان سعودی و پاکستان، ممکن ریاض از اسلام آباد تقاضای کمک برای تامین فناوری هسته ای کند.
اما با وجود این روابط نزدیک، پاکستان در جنگ یمن ظاهراً از اشتراک در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شیان حوثی که گفته می شود حمایت ایران را با خود دارند خودداری کرد. از جانب دیگر، نگرانی هایی وجود دارد که با رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران و افزایش توانایی اقتصادی و نفوذ سیاسی آن کشور در منطقه، عربستان سعودی ممکن گروه های نیابتی را در پاکستان و افغانستان و منظور جلوگیری از گسترش نفوذ ایران دوباره فعال کند. پروفسور خادم حسین، تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک در پاکستان، میگوید که اسلام آباد میتواند برای جلوگیری از تشدید جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی نقش مهم بازی کند.
I think two countries are well placed to
پاکستان و چین در موقف خوبی قرار دارند و می توانند نقش میانجی را به خاطر حل اختلافات فرقه‌ای و استراتژیک بین ایرانی ها و سعودی ها بازی کنند.
پاکستان با کمبود شدید انرژی مواجه است و انتظار می رود که اسلام آباد از توافق هسته ای ایران سود زیادی ببرد. رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران سبب خواهد شد تا پروژه انتقال خط لوله انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان تکمیل شود. شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان، از آغاز مجدد کار روی این پروژه خبر داد.
So as soon as we see that sanctions are lifted or being lifted, there's only 80 kilometer stretch of pipeline.
به محض اینکه تعزیرات اقتصادی علیه ایران رفع شود، کار روی اعمار 80 کیلومتر باقی مانده خط لوله گاز از ایران به پاکستان آغاز خواهد شد که حدود 6 ماه را در بر می‌گیرد.
کارشناسان میگویند که در صورت جلوگیری تشدید اختلافات بین تهران و ریاض، توافق هسته ایران میتواند پیامدهای مثبت اقتصادی و امنیتی در پاکستان داشته باشد.
شنونده های عزیز رادیو آشنا،
عید شما مبارک.
صدای امریکا.
جی بوش نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده تا حال توانسته است بیش از 100 میلیون دلار کمک را برای مبارزات انتخاباتیش جمع آوری کند. شماری از کارشناسان به این باورند که نامزدهای جدی انتخابات ریاست جمهوری نیاز به بیش از 1 میلیارد دلار برای مبارزات انتخاباتی خود داشته باشند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
جیب بوش پسر و برادر رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده و یکی از نامزدان حزب جمهوری خواه در انتخابات سال آینده، یکی از شناخته ترین نام ها در سیاست ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. او در ظرف 2 هفته در اوسط ماه جون 11.4 میلیون دلار کمک جمع آوری کرد و مجموعه کمک های جمع آوری شده ستاد انتخاباتیش به بیش از 103 میلیون دلار آمریکایی می رسد. ولی فقط حدود 3% از مبلغ جمع آوری شده از طرف اهدا کنندگان کوچک فراهم شده است که میزان کمک مالی آنان 200 دلار و یا کمتر از آن می باشد. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات فدرال 82% افراد کمک کننده حداکثر مبلغی را که قانون اجازه می دهد برای مبارزات انتخاباتی جیب بوش کمک کردند، یعنی 2700 دلار آمریکایی. این موضوع سوالی را مطرح کرده است که شاید آقای بوش حمایت وسیع را در میان مردم عادی آمریکا ندارد. ولی محسن میلانی استاد در پانتون کارولینای جنوبی به این باور است که هرگاه آقای بوش در انتخابات میان حزبی برنده شود قادر خواهد شد کمک های بیشتری را از مردم عادی آمریکا در سراسر ایالات متحده جمع آوری کند.
مسلماً بعد از اینکه ایشون انتخابات دروم حزبی رو ببره، اگر ببره، در اون زمانی که افراد معمولی آمریکایی کمک خواهند کرد. نکته مهمی رو که من باید بهش اشاره کنم اینه که در انتخابات آمریکا در سال آینده کاندیداهای دو حزب حداقل هر کدومشون باید بالای 1 بیلیون دلار 1 میلیارد دلار خرج بکنن و مسلماً تمام این پول‌ها از پولدارای آمریکایی نخواهد آمد و یه مقداری زیادیش هم از افراد معمولی میاد.
1 میلیارد دلار پول انگفته است که شاید تصدیق این مقدار پول در یک کشور فقیر و روبه انکشاف سرنوشت مردم آن کشور را به گونه بی سابقه به سوی رشد اقتصادی و انکشاف سوق دهد. ولی فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که ناظر رسمی انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا نیز است به این باور است که مصرف 1 میلیارد دلار از سوی یک نامزد در انتخابات ایالات متحده فقط در مقایسه با سایر کشورها انگفت به نظر می رسد، نه در مقایسه با خود آن کشور.
شاید نسبت به آمریکا این پولا بسیار کلان نباشه، اما این که پیشگام هستند در امر دموکراسی و دار کشورهای دیگه به نحوی سمپل برداری میکنن یا نمونه برداری میکنن از انتخابات آمریکا، فکر میکنم با کشورهای دیگه بسیار گران خواهد بود.
مصارف انگفت و جمع‌آوری کمک به خصوص از سوی شرکت‌های بزرگ امورا انتقادهای را نیز در پی داشته است و آن این که شرکت‌های بزرگ از طریق فراهم‌آوری کمک‌های گسترده مالی رئیس جمهور و پالیسی‌های او را در آینده متاثر می‌کند. به باور آقای معنوی چنین کمک‌ها تا اندازه ارزش‌های دموکراسی را در آمریکا تحت شعاع قرار می‌دهد. محمد ظریف شهرانی استاد مردم شناسی در پوانتون ایندیانای آمریکا که آمریکایی افغان تبار است از جمله منتقدین جدی دخالت شرکت های بزرگ به خصوص شرکت های سلاسازی در انتخابات ایالات متحده می باشد.
پالیسی های بیرونی و در پالیسی های بیرونی این شرکت های بزرگ همیشه کسی را می خواهند که او بتانه بر مفادی از اونا کار بکنه و از شرکت های تسلیحاتی البته در وقوع جنگ، بروز جنگ و تقویت جنگ مفادشان است و از اون لحاظ به صورت عموم جمهوری خواها را اینا تقویم میکنن، نه دموکرات ها.
بوش یگانه نامزد رئیس جمهوری آمریکا نیست که اعضای خانوادهش رهبری قصر سفید را بر عهده داشته است. هیلری کلینتون نامزد دیگر از حزب دموکرات است که شوهرش بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده برای 2 دوره رئیس جمهور آمریکا بود. به باور آقای میلانی خانم کلینتون نیز از نامزدهای برجسته ای است که بیشترین اعانه را برای مبارزات انتخابات رئیس جمهوری به دست خواهد آورد.
من فکر میکنم که خانم کلینتون هم میتونه، قادر هست که پولی رو که احتیاج داره در این یک سال و در یک سال و نیم آینده ریز بکنه، یعنی از طرف دونه را بگیره. من مطمئن هستم که خیلی کمتر از آقای بوش نخواهد بود، شاید هم اضافه تر خواهد شد.
آقای میلانی میگوید نامزدان برای بیان و توزیع برنامه‌های انتخاباتی خود به این مقدار پول انگاف در ایالات متحده نیاز دارند، به ویژه در بخش اعلانات رسانه‌ای. اما او تاکید می‌ورزد که پول و برنامه کارا برای موافقت یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده لازم و ملزوم یک دیگرند.
من به نظرم شما این دوتا را از هم دیگه جدا نمیتونید بکنید. برنامه هایی که این کاندیده ها میدن خیلی مهمه، ولی اگر این کاندیده ها بهترین برنامه را ارائه کنن ولی پولی نداشته باشن که سازماندهی بدن، نمیتونن جلو برن جلو. از اون طرف اگر بالاترین رقم پولی هم بگیرن ولی برنامه ای نداشته باشن که مورد علاقه ملت باشه، انتخابات رو نخواهند برد.
به باور آقای میرانی، همانند برنامه خوب، جمع‌آوری پول نقش برازنده‌ای در انتخاب رئیس جمهور آمریکا دارد. انتخاباتی که مصرف انگفت آن موجی از انتقادات را نیز انبارا در پی داشته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که ویژه برنامه ایدی رادیو آشنا ساعت 8 شام امروز جمعه از رادیو آشنای صدای آمریکا به نشر میرسد. در این برنامه علاوه از خبرنگاران ما از ولایات مختلف، شما شنوندگان عزیز نیز میتونین زنگ بزنین و پیام ها و گفته های ایدانه تان را با ما شریک بسازین. با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 22. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 27. قندهار بلندترین درجه حرارت 44، پایین ترین 27. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 24. غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 32. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 21. فراه بلندترین درجه حرارت 46، پایین ترین 31. بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16. و میمنه بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین 23 گزارش شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و یک بار دیگر به فشرده خبرها توجه کنید. رئیس جمهور افغانستان به مناسبت عید سعید فطر ضمن ارسال پیام تبریکی به ملت افغانستان به موضوع اقتصاد و امنیت در کشورش اشاره کرده است. محمد اشرف غنی در پیام عیدیش گفته است که صلح دو خط موازی است. اشاره آقای غنی صلح با طالبان افغان و صلح با پاکستان است. رئیس جمهور غنی گفته است که این دو صلح ار یک امر مجزا و مستقل است که با منطق جداگانه و در خور آن پیش خواهد رفت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیام عید فطر را به مسلمانان جهان تبریک گفته است. 4 سرباز نیروی بحری ایالات متحده در حادثه گلوله‌باری بر دو مرکز نظامی آمریکا در ایالت تنسی کشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اولین رئیس جمهوری است که از یک زندان فدرال دیدن می کند. این دیدار وی به حیث بخشی از فشارش برای اصلاح نظام عدلی منصفانه تر و زندان ها. انفجارهای دوگانه یک بازار را در شهرک گومبه نایجریا پنجشنبه تکان داد و بیش از 30 تن را از بین برد. فرد یا گروه مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. انفجارات هنگامی رخ داد که مشتریان بازار در شب عید فطر مشغول خریداری بودند. و سرباز یمنی و جنگجویان با حمایت عربستان شورشیان شیعه حوثی را از دو منطقه عمده در شهر بندری عدن در جنوب یمن بیرون راندند. عزیز. برنامه صبحی رادیو آشنایی صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما برنامه های شامگاهی را تقدیمتان میکنند و برنامه رادیو آزادی گوش دهید که روی همین موج نشر میشود. عید خوش داشته باشید. الله نگهدارتان.